سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شاهرای سالنگ بار دیگر برای ترافیک بسته شد. اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان صبح امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این شاهراه حوالی ساعت 8:30 شب گذشته به دلیل برفباری سنگین، طوفان‌های شدید و کم شدن ساحه دید مسدود شده. همچنین به دلیل برفباری شدید کوتل حاجیگک در مسیر شاهراه بامیان کابل و کوتل شاتو بین ولسوالی‌های یکاولنگ و پنجاب در ولایت بامیان مسدود شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در نتیجه بارندگی های شدید باران و برف در 3 هفته گذشته در افغانستان حداقل 60 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت که از 20 فوریه تا اکنون در نتیجه بارندگی های شدید بیش از 1600 خانه در افغانستان به کلی ویران و یا بخشی از آنها تخریب شده و بیش از 170,000 رسم واشی هم تلف شده است. نماینده های از اقلیت های مذهبی هندو و سکه های افغان از حکومت طالبان خواستند که موضوع املاک غصب شده آنها را به گونه جدی پیگیری کند. نماینده های این اقلیت های مذهبی امروز در ملاقات با مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان که رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب املاک نیز است گفتند که در گذشته شماری از زوروندان املاک مربوط به هندوها و سکه های افغان را در ولایت ننگرهار، لوگر، پروان، خوست، بغلان، غزنی، بلخ و شماری از مناطق دیگر غصب کردند. مولوی شرعی از نماینده های این دعا و سکه های افغانستان خواسته تا جزئیات املاک غصب شده ایشان را با این کمیسیون شریک سازند. بر اساس برخی گزارش ها تعداد هندوها و سکه های افغان که در سالهای گذشته به ده هزار تن می رسید در آغاز سال 2021 میلادی حدود 400 تن بود، پس از برگشت طالبان به قدرت به 150 تن کاهش یافته. جوزف بورل رئیس پالیسی اتحادیه اروپا میگوید که در افغانستان آپارتاید جنسیتی وجود دارد و این وضعیت به گفته او غیر قابل تحمل است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشست را دایر کند. ماموریت یوناما تا 4 روز دیگر یعنی در 17 ماه مارچ به پایان میرسد. یک کشتی حامل 200 تن مواد غذایی که روز گذشته از جزیره قبرس سفرش را آغاز کرده به سوی نوار غزه در حرکت است. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی در نوار غزه در شرایط رقتبار به سر میبرند و نیاز فوری به کمک های بشری دارند. تلاش های ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر برای تامین آتش‌بس بین گروه حماس و اسرائیل در هفته پیش نتیجه نداد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و خبر آخرین که مقامات نظامی منطقه سرحدی بلگراد در روسیه می گویند که تیارات بی پیلوت اوکراینی امروز اداره امنیت فدرالی روسیه را در آن منطقه هدف قرار دادند. به گفته مقامات این حملات تلفات جانی نداشته، اما در نتیجه آن یک بخش از ساختمان این اداره آسیب دیده و دیوارهایش فرو ریخته. اوکراین تا هنوز در این مورد چیزی نگفته و این ادعا هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان میگوید به نظر میرسد که افغانستان فراموش شده.
افغانستان seems to be forgotten.
ماموریت یوناما هم تا 4 روز دیگر در افغانستان به پایان میرسد.
اونهایی که از آدرس سازمان ملل متحد میرن ما اجندای طالبان از روپوش و لباس خودشان گرفته تا طرز سخنرانیهایشان مطابق میل آنها انجام میدهد، هیچگاهی نمیتوانند مسئولیت خاص خود در افغانستان داشته باشند.
شاهرای سالنگ هم بار دیگر برای ترافیک بسته شد.
تا سر پل دوشی مردم استاد کردن نمیمانه به پیش بره، مردم هیچ کس نان نخورد، دیگه اینجا سیاسر از تخل ریزه است، کلگی به تغییر.
بنیاد آموزشی موسوم و بیگم از راه اندازی نشرات تلویزیونی آموزشی خبر دادند.
ما کل نصاب افغانستان از طریق ویدیو تهیه کردیم و درس را از صنف 7 الی صنف 12.
گزارش هم داریم در مورد این که تیارات بی پیلوت اوکراینی برای دومین روز پیهم بر مناطق در قلمرو روسیه حمله کردند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است که طالبان را تحت فشار قرار دهد. بورل دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین گفت که این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به حاشیه راندن زنان از همه بخش‌های زندگی غیر قابل تحمل است و باید بر طالبان فشار وارد شود. او دیروز در جریان سخنرانیش در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که اپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد.
افغانستان seems to be forgotten, but the humanitarian economic
به نظر می‌رسد که افغانستان فراموش شده است، اما وضعیت انسانی سیاسی اقتصادی و حقوق بشری نگران کننده است. نمونه های از آپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود دارد. این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا وضعیت نامطلوب افغانستان به دلیل نقض حقوق بشر را در جهان به سابقه توصیف کرد و افزود این کشور نباید فراموش شود. بورل در سخنرانی خود در شورای امنیت با وجود اینکه از گسترش رابط سازمان ملل متحد با طالبان حمایت کرد، بر فشار وارد کردن بر طالبان و اجرای قطعنامه 2721 شورای امنیت ملل متحد نیز تاکید کرد. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ نداده است، اما مقامات مختلف طالبان همواره مدعی شدند که حقوق همه افغانها در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. از سوی دیگر در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان گفت پس از به قدرت رسیدن طالبان وضعیت حقوق بشر در این کشور بدتر شده است و دختران و زنان از حقوق خود محروم شده و با خشونت روبرو هستند. او افزود
افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران از حق تحصیل و کار محروم هستند.
نجلا ایوبی یکی از فعالان حقوق زنان در سخنرانی خود در این نشست که تحت عنوان جنایت علیه بشریت از زاویه جنسیت در افغانستان برگزار شده بود، از جامعه جهانی خواست که اپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. او وضعیت دختران و زنان در افغانستان را اضطراری خواند. در همین حال نمایندگان زنان افغانستان که در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد شرکت کرده بودند، پس از این نشست در یک نشست خبری از اقدامات طالبان انتقاد کردند و تعامل جهان با آنها را اشتباه خواندند. فوزیه کوفی یکی از آنان گفت که هیچ فشار از سوی جهان بر طالبان وجود ندارد.
هر هفته 40 میلیون دلار به طالبان پرداخت می شود. در این مدت بیش از 1000 دیدار با دیپلمات های سراسر جهان داشتند. آنها با بسیاری از کشورهای منطقه روابط عادی دارند. کشورهای منطقه دیپلمات هایشان را فرستادند و دیپلمات های آنها را پذیرفتند.
اما در این نشست خبری فاطمه گیلانی گفت که راه جز تعامل با طالبان نیست. همچنان شمار دیگر از دختران و فعالان حقوق زنان افغانستان که در این کنفرانس مطبوعاتی اشتراک داشتند، از جامعه جهانی و شورای امنیت خواستند که در پیوند به افغانستان متحد شوند. در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد که بروز دوشنبه برگزار شده بود، تمام طرفها از محفوظ نبودن حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما نشست را دایر کند. ماموریت یوناما تا 4 روز دیگر به پایان می‌رسد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روز پنجشنبه درباره تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشست را برگزار کند. این در حالی است که فقط 4 روز دیگر به پایان ماموریت یوناما در افغانستان باقی مانده است و این ماموریت به تاریخ 17 مارچ پایان خواهد یافت. پیش از این 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 6 مارچ این شورا از تمدید ماموریت یوناما حمایت کرده بودند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، هم در صحبت با برخی رسانه‌های داخلی افغانستان از تمدید ماموریت یوناما حمایت کرده است. در همین حال برخی آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند فعالیت‌های یوناما در افغانستان تحت حکومت طالبان با محدودیت‌های همراه بوده است، زیرا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده است و حکومت طالبان به همین دلیل موانعی را در برنامه‌های سازمان ملل متحد ایجاد می‌کند. با باور این آگاهان، با وجود این محدودیت‌ها احتمال تمدید ماموریت یوناما بسیار زیاد است. قوس جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
ما انتظار خاصی در سال آینده هم از فعالیت دفتر یوناما زیر حاکمیت طالبان ندارم. البته نه به اینکه ما دفتر یوناما را ملامت بشمارم، بلکه جو سیاسی حاکم در افغانستان موانعی را که طالبان ایجاد میکنه در فرارای فعالیت های دفتر یوناما ای باعث شده که این دفتر نتونه به تمام مانا فعالیت های خود، مخصوصا فعالیت های بشر دوستانه خود اجرایی بکنه. با تغییر جو سیاسی، با کسب مشروعیت داخلی و خارجی، فعالیت های دفتر یوناما رونق بیشتر پیدا خواهد کرد.
شکریه باریکزای، سفیر نظام جمهوری پیشین در نروژ، با انتقاد از چگونگی فعالیت یوناما میگوید در شرایط کنونی که قرار است یک نماینده ویژه دیگر در امور افغانستان تعیین شود، ادامه فعالیت یوناما موثریت خاص نخواهد داشت.
اونهایی که از آدرس سازمان ملل متحد میرن، ماجندای طالبانه، از روپوش و لباس خودشان گرفته تا طرز سخنرانی‌هایشان مطابق میل آنها انجام میدهد، هیچگاهی نمیتوانند موثریت خاص خود در افغانستان داشته باشند.
محمد اسحاق، اطمر آگاه امور سیاسی، نیز مدعی است که ماموریت یوناما در افغانستان اهمیت سیاسی ندارد و گزارش‌هایش متصل از نظام حاکم است.
به خاطر هماهنگی کمک‌های بشری و همچنین تقویه نهادهای دولتی و سازمان‌های اجتماعی و مدنی، کار و فعالیت یوناما ادامه پیدا می‌کند و تمدید می‌شود. اما همیشه ماموریت‌های یوناما تحت تأثیر اما نظام‌ها و یا حکوماتی که موجود است قرار می‌گیرند. هیچ وقت گزارشات یوناما بسیار شفاف نمی‌باشد.
این انتقادها درباره فعالیت یوناما در حال مطرح می شود که این سازمان هر از گاهی گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر طالبان را به نشر رسانده و همواره حکومت طالبان را به نقض حقوق بشری افغانان به ویژه حقوق زنان متهم کرده است. اما حکومت طالبان پیش از این مدعی شده بود که فعالیت های یوناما در افغانستان تحت تاثیر سیاست های ایالات متحده آمریکا است و باید این ماموریت در تصمیم گیری های خود مستقل باشد. یوناما یک هیئت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان است که به دنبال کنفرانس بن در سال 2001 میلادی و بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد از 28 مارچ سال 2002 میلادی به این سو آغاز به فعالیت کرد که فعالیت آن هر سال بر اساس رأی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید می شود.
شنیدید که تا 4 روز دیگر ماموریت اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در پایان می یابد. ساعت قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت ماموریت یوناما در افغانستان پرسیدم.
یوناما در افغانستان United Nations Assistance Mission، یعنی که ماموریت امدادی ملل متحد در افغانستان است، یعنی کمک‌های بشری را تقسیم میکنه. ارگان های ملل متحد زیر نظر یوناما، ارگان های ملل متحد که برای ما بسیار مهم است، البته یونیسف است، سازمان غذای جهان است و سازمان صحت جهان است که بیشتر کمک های ملل متحد در افغانستان تقسیم میکنه و اینا تمویل کننده عمدش امریکاست که در 2.5 سال گذشته تقریبا 2 میلیارد دلار فرستاده.
آقای فرهادی، آیا یوناما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتونه به طور مؤثر فعالیت کنه؟
یوناما در افغانستان در حقیقت امتداد ماموریت ملل متحد است از 30 سال به این طرف، از وقت سقوط حکومت دکتر نجیب که ملل متحد در افغانستان بوده و قبل از او. پس اینا می دانند که چی رقم در افغانستان کار کنند، با طالبان هم رابطه دارند، روزای اوتون بایون با که در اونجا است ملاقات های متداوم داره و امنیت یوناما را در افغانستان طالبان تأمین میکنه. این را فراموش نکنیم که امنیت یوناما را در افغانستان طالبان تأمین میکنه. بدون طالبان در افغانستان شاید یک هرج و مرج باشه که یوناما شاید هیچ کار کرده نتونه.
دکتر سپرهادی، ماموریت یوناما در 17 مارچ پایان مییابه. آیا ماموریت این اداره تمدید خواهد شد و چه آزمونهایی در برابر فعالیت یوناما در سال آینده وجود خواهد داشت؟
بله، یوناما تمدید میشه به خاطر که امریکا میخواهد که یوناما تمدید شود، به خاطر که یگانه راه امروز برای امریکا برای کمک مالی به افغانستان از راه یوناما است. نظر به قوانینشان، و چون میدانیم که در امریکا کانگرس یک مرکز قدرت است، جمهوری خواها و خصوص رئیس کمیته خارجی مایکل مکال همیشه حکومت وزارت خارجه را احضار میکنه و میگه چرا شما پیسی امریکا را به طالبا میدین؟ باز جواب از اونا ایست که ما خوب به طالبا نمیدیم، ما به ملل متحد میدیم، به یوناما میدیم و اونا مصرف میکنن و مسئولیت مصرف خوبش یوناما داره. پس یکانه راه برای امریکا که کمک کنه یوناماست و یوناما را کارشان در افغانستان تمدید خواهند کرد. دیگران در شورای امنیت رای ممتنی شاید بتن، چین و اینا چونا کمک نمی کنن، اما بر امریکا یوناما بسیار مهم است. به عبارت دیگر، پایپلاین کمک مالی امریکا فعلا به افغانستان یوناما است، چون که حکومت امریکا را کانگرس اجازه نمیده که مستقیماً به طالبان پول بپردازن.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تبریک در خبرها هم شنیدید. وزارت فواید عامه حکومت طالبان صبح امروز گفته که شاهرای سالنگ حوالی ساعت 8:30 شب گذشته به روی ترافیک بسته شد و از مسافران خواسته که به خاطر مسئولیتشان تا اعلام بعدی از تردد در این مسیر خودداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شاهراه سالنگ حوالی ساعت 8:30 سه‌شنبه شب به روی ترافیک بسته شده است. اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، صبح وقت چهارشنبه در حساب ایکس خود نوشته است که این راه به دلیل برفباری‌های سنگین، طوفان‌ها و کم شدن ساحه دید بسته شده است. این وزارت از مسافران خواسته که به خاطر مسئولیت خود تا اعلام بعدی از سفر کردن در این مسیر خودداری کنند. این در حالی است که شمار زیادی از موترهای مسافربری و مسافران در شاهراه سالنگ بند ماندند. حیات الله، یکی از رانندگان گیرمانده در این راه، به رادیو آزادی گفت که در این راه حدود 60 موتر مسافربری بند ماندند که در هر کدام آن حدود 50 مسافر است و همه با مشکلات زیادی مواجهند.
سر پل دوشی مردم استاد که در نمیماند پیش بره، مردم هیچ کس نام نخورد، دیگه اینجا سیاست است، تخل ریزه است، کلگی به تغییر ایجه چیزی آخ نمیشه کسی بخورد.
اما او گفت تا کنون به کسی آسیب جانی نرسیده است. در همین حال عبدالله هلال، معاون یک شرکت ترانسپورتی شخصی، به رادیو آزادی گفت
موترهایی که از طرف جنوب به طرف شمال حرکت بود تمامش عبور کردن رفتن، مگر موترهایی که از طرف شمال به جنوب حرکت کرده بود هیچ یک عبور نکردن. از 12 بجه شب کسفاد هستن دوندقی پل دوشی و نموج اجازه عبور ندادشان.
در مورد اینکه این راه چه زمانی دوباره به روی ترافیک باز می شود و یا خسارات و تلفاتی هم به مسافران وارد شده است یا نه، از اشرف اخشنا، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، و ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما اشرف اخشنا در حساب ایکس خود نوشته است که پرسنل ریاست نظارت و حفاظت سالنگ ها در تلاشند تا موترها و مسافران بند مانده در این راه را نجات دهند و به جاهای مسئول منتقل کنند. در زمستان جاری این چندمین باری است که شاهراه سالنگ نو ولایت شمالی و شمال شرقی را به کابل و به ولایت شرقی و جنوبی وصل می کند و دلیل مشکلات متعدد به روی ترافیک بسته می شود.
شنیدید که در نتیجه برفباری های شدید شاهراه سالنگ بر روی ترافیک بسته شده. در این حال در اثر بارندگی های شدید در ولایت هرات تلفات جانی و خسارات مالی زیاد وارد شده. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در نتیجه بارندگی های شدید اخیر در هرات، گزارش های از جاری شدن سیلاب و خسارات جانی و مالی آن در ولسوالی های اوبه، چشت شریف، ادرسکن، رباط سنگی، گلران، پشتون، زرخون و انجیل این ولایت گزارش شده است. باشندگان این ولسوالی ها برای رادیو آزادی میگویند سیل خانه های آنها را ویران کرده و در صورت عدم کمک ممکن است مشکلاتشان بیشتر شود. عتیق الله، یکی از باشندگان ولسوالی رباط سنگی، برای رادیو آزادی میگوید
سیل زیاد آمده است، خانه ها و خیمه های مردم را خراب کرده است، تمام وسایل خانه ها را خراب کرده است، حتی مواد غذایی برنج و آرد هم زیر آب شد. وضعیت بسیار بد است.
او میگوید که آنان در این فصل سرد با مشکل سرپناه مواجه هستند و دسترسیشان به مواد اولیه هم بسیار محدود است. محمد عارف، باشنده ولسوالی زندجان هرات، درباره سیلاب و باران های سه‌شنبه شب میگوید
سیل زیاد آمد. شب گذشته هوا بسیار سرد بود. دیشب باد و باران و برف با هم یک جا بود. بسیار سرد بود. تا صبح از سقف خانه آب می چکید.
بصیر احمد، باشنده ولسوالی انجیل، می گوید که سیلاب در منطقه ایشان سرازیر شده و برخی خانه ها را تخریب کرده است. درباره خسارات و تلفات سیلاب و بارندگی های اخیر در هرات از نثار احمد ایلیا، سخنگوی والی حکومت طالبان، و احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حالی است که شماری از رسانه ها به نقل از مقام های محلی طالبان در هرات گزارش دادند که در پی بارندگی های دوشنبه در این ولایت برخی خانه ها فرو ریختند که در نتیجه 10 تن به شمول یک زن باردار جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اساس گزارش ها صبح امروز بر اثر ریزش دو خانه در منطقه صوفی آباد شهر هرات، 6 عضو یک خانواده جان خود را از دست دادند. اخیراً ولایت های دیگر نیز گواه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب بودند که خسارات مالی و تلفات جانی را در پی داشته است. ملا جاران سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، در کلیپ تصویری که بر رسانه ها فرستاده گفته است
از اول تا 22 ماه هود بر اثر بارش برف و باران و سردی هوا 60 نفر شهید و 23 نفر مجروح شدند. همچنین 1645 خانه در روستاها به گونه کامل و جزئی تخریب شده است که 177911 ماشین نیز تلف شده است.
او گفته که با کمک سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی به بیش از 22000 خانواده در تمام مناطق آسیب دیده غذا و پول نقد توزیع شده است. این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز چهارشنبه از بارش برف، باران، وزش باد نسبتاً تند و جاری شدن سیلاب در 15 ولایت کشور خبر داده است. برخی آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی اخیر در نقاط مختلف کشور در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که اگر به موقع به آنها کمک نشود، ممکن است سرما و دیگر مشکلات جان آنها و اطفالشان را بگیرد.
بیشتر از خبر.
بر اساس گزارش ها تیارات بی پیلوت اوکراینی برای دومین روز پیهم بر مناطق در داخل قلمرو روسیه به شمول چند مرکز نفت آن کشور حمله کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع روسیه میگوید که تیارهای بدون سرنشین اوکراین صبح وقت امروز به برخی از مناطق روسیه حمله کردند. با گفته این وزارت، نیروهای این کشور 65 تیاره بدون سرنشین اوکراین را در 6 منطقه روسیه سرنگون کردند. بر اساس ادعای این وزارت، 35 تیاره بدون سرنشین اوکراین در فورونیژ، 25 تیاره دیگر در بلگرود، 8 تیاره در بریانسک و 1 تیاره در لنینگراد و ریاژان سرنگون شدند. منطقه ریاژان حدود 180 کیلومتر با مسکو پایتخت روسیه فاصله دارد. پاول مالیکوف، والی این منطقه، میگوید که پس از حمله تیاره‌های بدون سرنشین، آتش سوزی در تصفیه‌گاه نفت روسیه واقع در این منطقه رخ داد. مالکوف در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داده که بر اساس گزارش‌های ابتدایی این عملات تلفات هم در پی دارد، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداده. برخی گزارش‌ها می‌رسانند که 3 تیاره بدون سرنشین به مرکز نفت دولتی روسیه حمله کردند و در نتیجه 2 تن در آن زخمی شدند. همچنان ویاچسلاو گلادکوف، ولی منطقه سرحدی بلگروت روسیه میگوید که یک ساختمان رهایشی هدف حمله تیرهای بی‌سرنشین قرار گرفت اما به کس آسیب نرسید. بر اساس خبرگزاری تاس روسیه، ساختمان اداره امنیتی فدرال روسیه هم در عملات تیرهای بدون سرنشین هدف قرار گرفته که در نتیجه یک بخش از آن ساختمان فرو ریخته است. یک منبع در اداره امنیت ملی اوکراین که نامش گرفته نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین 3 مرکز نفت روسیه را در ریاژان و کوستوفو هدف قرار دادند. این منبع همچنان گفته که طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین یک میدان هوایی نظامی را در منطقه فرونژ روسیه هدف قرار دادند. این عملات یک روز پس از آن صورت گرفته که طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین 4 مرکز بزرگ نفت روسیه را در منطقه نژنی نوگرود که در فاصله بیش از 700 کیلومتری کیف مرکز اوکراین واقع است هدف قرار دادند. اوکراین رسما هنوز در مورد این عملات چیز نگفته. جنگ روسیه در اوکراین وارد 3 سالش شده است.
بنیاد آموزشی آنلاین بیگم از راه اندازی نشرات تلویزیونی آموزشی خبر داده. مسئولان این تلویزیون میگویند که با آغاز سال جدید تعلیمی برنامه های این تلویزیون هم آغاز می شود. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
بنیاد آموزشی آنلاین به نام بیگم از راندازی یک تلویزیون به هدف نشر برنامه‌های آموزشی خبر داده است. مسئولان این تلویزیون میگویند که نشرات این تلویزیون پس از آغاز سال تعلیمی جدید آغاز خواهد شد. به گفته آنان نشرات تلویزیون بیگم 24 ساعته خواهد بود و برنامه‌های آموزشی آن شامل مضامین صنف 7 تا 12 خواهد بود که از سوی آموزگاران با تجربه تدریس می‌شود. بنیاد بیگم که در شهر پاریس فرانسه فعالیت می‌کند، برنامه‌های تلویزیونیش را برای افغانستان از طریق ماهواره پخش خواهد کرد. حمیده امان، رئیس این بنیاد و مؤسس تلویزیون بیگم میگوید نشرات آزمایشی این تلویزیون را به تاریخ 8 مارچ و همزمان با روز جهانی زن آغاز کردند. امان در گفتگو با رادیو آزادی هدف از این تصمیم را فراهم کردن زمینه آموزش آنلاین به دختران محروم از آموزش افغانستان عنوان کرد.
اکثریتش برنامه‌های درسی میباشه که ما از طریق ویدیو کل نصاب افغانستان از طریق ویدیو تهیه کردیم و در ساره از صنف 7 الا صنف 12 به اختیار شاگردا در یک پلتفرم دیجیتالی فعلا هستن به نام بیگم اکادمی. شاگردا از صنف 7 الا صنف 12 میتونن درسای خود را تعقیب کنن. هر مضامینی که اینا در مکتب داشتن همین به می شکل به تلویزیون بیگم میتونن همین درس را تعقیب کنن همراه بهترین استادا که ما برنامه را ثبت کردن این درس را به شکل تصویری برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس ماندن به اختیارشان میمانیم.
برخی دختران محروم از آموزش با استقبال از این گونه اقدامات میگویند درس های آنلاین مزایای خود را دارد اما هرگز نمیتواند جای آموزش حضوری را پر کند. نظیفه دانش آموز صنف 11 هم که 2 قبل و پس از فراغتش در خانه نشسته با آنکه از راندازی این برنامه ها خوشحال است اما میگوید که کمبود برق در کابل و عدم دسترسی دختران محروم از آموزش به اینترنت سبب خواهد شد که آنها نتوانند این برنامه ها را به گونه درست پیگیری کنند.
آنلاین درسونه ډیر زیات مرسته کولای سي کچری خلکو
درسای آنلاین بسیار کمک میکند. در صورتی که مردم امکانات داشته باشند میتوانند برای آنها خیلی مفید تمام شود، اما درسای آنلاین به اندازه درسای حضوری مفید نیست. ما تجربه های زیادی داریم. در وقت کرونا در مکاتب ما این تجربه را داشتیم اما بسیار مفید نبود.
د حضوری درسونه په اندازه باندې ګټور نه دي.
هدیه ارمغان که بیش از 2.5 میشود از آموزش محروم مانده میگوید که آموزش آنلاین تنها رای نجات او از فشارهای روانی بوده است. او بر رادیو آزادی گفت
در این 3 تنها راه نجات ما از فکرهای روانی و مشکلات افسردگی فقط در سای آنلاین بوده که ما وقتی دروازه مکتب و باری ما بسته شد و تنها راه نجات ما صنفای آنلاین بود تا دانستم فکر روان ما مصروف بسازم و به تحصیل مدامه بودم. تلویزیون بیگم نشرات آغاز میکنه و بی نهایت خرسند به ای استیم که میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم.
پیش از این نهادهای مختلف در زمینه آموزش آنلاین فعالیت‌های داشتند، اما این برای اولین بار خواهد بود که تلویزیون در حوزه آموزش دختران به گونه 24 ساعته برنامه آموزشی پخش می‌کند. پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، علاوه بر دیگر محدودیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر زنان و دختران، طالبان آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها منع کردند. هرچند طالبان بارها گفتند که منتظر دستور رهبرشان هستند و روی یک طرز العمل برای باز شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران کار می‌کنند، اما با گذشت بیش از 2.5 سال هنوز هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.